أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين زهرا كرهش بجان دل زهرا که رهش به جان و دل می پویی با لطف خدا رضایتش می جویی تبریک ولادت گوهر بارش را بر مهدی صاحب زمان میگویی امروز نبی سپاس سرمد گویند بر کودک یک روزه خود خوش آمد گویند تبریک ولادت گوهر بارش را احمد به علی علی به احمد گویم امشب که در بهشت وا میگردند هر درد نگفتنی از یمن ولادت دخت نبی حاجات دل خسته دوا می
روایت
مفصلی رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار، شاید بعضی از عزیزان معان الاخبار رو براشون توضیح داده باشم. مرحوم شیخ صدوق یکی از علمای شیعه است که در عصر غیبت سقرا زندگی کرده، تولدش در زمان غیبت سقرا است. ایشون به دعای امام زمان علیه السلام به دنیا اومده و کتاب‌های زیبای قشنگی رو در عصر خودش و در زمان خودش تألیف کرده که اگه بخوایم برای شیخ صدوق توضیحاتی رو بدیم، حداقل باید یکی دو جلسه در این رابطه توضیح داده بشه. اما مرحوم شیخ صدوق کتابی رو داره تحت عنوان معان الاخبار، یعنی روایت هایی که یه سری کلمه هایی رو دارن معنا میکنن. روایت های مفصلی رو اونجا آورده. یکی از روایت هاش اینه، میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که تشریف بردن به معراج و به معراج مشرف شدن، جبرائیل او رو به بهشت برد، جهنم نبرد ولی جهنم رو دید، آسمانهای هفتگانه رو دید، خیلی چیزها رو در معراج به پیغمبر اکرم نشون دادن. پیغمبر اکرم فرمود وقتی من به معراج رفتم در بهشت جبرائیل امین سیبی رو به من داد. سیب رو که به من داد گفت آی رسول ما این سیب رو بخور. من ایستادم و اون لحظه سیب رو نشکستم بخورم. جبرائیل فرمود عرضه داشت یا رسول الله این سیب را میل کنید که قرار است از این سیب نطفه دختر شما فاطمه زهرا تشکیل بشه. فاطمه زهرا اسمش چیست؟ فرمود دختر تو فاطمه اسم او در زمین است، اسم او در آسمان ها منصوره هستش. دختر تو تو دنیا اسمش فاطمه، در آسمان ها اسم او منصوره هست. پیغمبر اکرم فرمود همان لحظه من اون سیب را ففلقتها، سیب را از وسط دو نیم کردم. تا از وسط دو نیم کردم از وسط این سیب نوری به آسمان ساطع شد، تمام اطراف من رو روشن کرد. گفتم جبرائیل جان این نور چه بود؟ فرمود آن نور دختر تو فاطمه زهراست که در آسمان اسم او منصوره است. روایت ادامه داره، هم قبل از این تیکهی که عرض کردم مطالبی رو داشت و هم بعد از اینجا مطالبی رو داره که من خدمت عزیزان اونا رو عرض نمی کنم، حذفش می کنم. فقط بریم سراغ کلمه منصوره. منصوره شاید خیلی از عزیزان که یک مقدار اطلاعات عربی داشته باشن کلمه منصوره رو بتونن تشخیص بدن یعنی چه. منصوره یعنی زنی که خداوند متعال او را یاری کرده، به اون میگن منصوره.
مردی رو که خدا یاری کنه بهش میگن منصور، زنی رو که خدا یاری کنه بهش میگن منصوره. چه کنیم خدا ما را یاری کند مثل حضرت زهرا سلام الله علیها؟ قبل از این که بگیم چه راهکارهایی برای یاری و کمک خداست، این نکته رو بگم خدمت عزیزان. عزیزان، خداوند متعال اگر کسی را یاری کرد و خدا کسی را کمک کرد، اصلا و ابدا ذلت برای او نخواهد بود. سوره حج نگاه کنید عزیزان، سوره حج فرمود ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا شما را یاری کنه کسی دیگه بر شما غلبه نمی کنه، شکستی تو کارت نیست. و ان یخذلکم، اگه خدا شما رو خذلان و خاری بدهد کمک نکنه، فمن ینصرکم من الله، چی دیگه میتونه شما رو یاری کنه؟ اگه میخوایم یاری بشیم فقط به کمک الهی باید باشه، فقط یاری خداست، یاری دیگران فایده نداره، ثمر نداره، اثر نمیکنه. اگه میخوایی پشت گرم باشه باید به کمک الهی باشی. اگه میخوایی موفق باشی یاری رو از خدا بخواه ولا غیر. بگذاریم، چه کنیم خدا ما رو یاری کنه؟ اول قلمی که باید بیاری جلو، تو سبد بریزی بیاری جلو، اولیش ایمانه. من 9 عامل برای یاری خدا از قرآن کریم برای عزیزان نامبر کردم. اولیش ایمان به خداست. آیه قرآن می‌فرماد انا لننصر رسولنا، ما کمک میکنیم پیغمبرانمون رو. این 1. 2، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دوم کسی رو که کمک میکنیم کسانی هستن که ایمان دارن. خب ایمان که خیلی ها دارن، ایمان ماها متاسفانه از مفهوم ایمان فقط لقلقه زبان. به قول امام حسین علیه السلام فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم، مردم بنده دنیا، دینداری لقلقه زبانه. من اگه بخوام عبارت امام حسین علیه السلام رو برای شما توضیح بدم، یه مثال براتون میزنم. فردا ظهر پنجشنبه بعضیا میرن خونه مادر خانم، میره خونه مادر خانم، مادر خانمش هم مرغ بریان سرخ شده ای رو جلوش میگذاره و خلاصه این مرغ رو خیلی تر و تازه، مرتب، منظم، ادویه زده و سرخ شده و دهنا خلاصه آب افتاد، مادر خانم درست کرده میذارن داخل بشقاب. دومادم برای اینکه جگر پدر خانم رو به آتش بکشه، هی لنگ مرغ رو میگیره و گوشتا رو میگیره و میده بالا. پدر خانم هم نشسته نگاهش میکنه، دلش آتیش میگیره، ای داماد بی انصاف، چجوری مرغ رو داره میخوره ها؟ وقتی که مرغ رو کامل جوید آخر سر فرو میده. بعد از سفره مادر خانم میگه خب روز مادر بوده، هدیه آوردی و یک مقدار برای شما، خدمت شما عرض کنم، تنقلات و خدمت شما عرض کنم شکلات و آدامس و مادامس و از این هم میاره برای شما میگذاره. آدامسرم آقای داماد ور میداره، آدامسرم دهن میگذاره. آدم سره که یه مقداری جوید، بعد از اینکه جوید چیکار میکنه؟ برای اینکه مادر خانم نفهمه آدامسر در میاره، لای پوست پرتقال میذاره و گوشه بشقابه میگذاره.
ای چرا فرو ندادی؟ آدامسه که فرو دادنی نبود،
اون مرقه بود که فرو دادنی بود، آدامسه جویدنی بود و بنداز دور. بعضیا دین براشون شده مثل آدامس، لعقون علا السنتهم، یعنی همین یه مقدار بازیچه زبونشونه، باش بازی میکنن مثل آدامسه. بازی که کرد کارش که با دین تمام شد، آدامسه شیرینیش که تمام شد میندازی دور. بعضیا دین برامون اینطوریه، وقتی شیرینی دین برامون تمام شد، دین دیگه برامون مزه نداد، دین دیگه برامون ثمر نداد، لای پوست پرتقال بذاره بندازیش دور. اول موردی که اگه بخوای خدا کمکت کنه، اولیش ایمان. یک. دو، در سوره حج آیه 78 یک و دو و سه و چهار تا مورد رو در یک آیه خداوند متعال بیان کرده که اگه بخوای خدا کمکت کنه، خدا یاریت کنه، چه کنم؟ چهار مورد در یک آیه. اولیش جهاد. تا ما میگیم جهاد، عزیزان یاد توپ و تفنگ و نمیدونم یا جنگ های قدیمی شمشیر و از این حرفا به یادش میفتن، در حالی که جهاد یک دایره خیلی وسیعی دارد. یکی از اقسام جهاد، جهاد با شمشیره. یکی از اقسام جهاد، جهاد با تفنگ و توپ و از این مسائله، بله اونم جهاده، ولی یه اقسامشه. در روایت امیرالمؤمنین فرمود خداوند متعال جهاد رو در چند مورد قرار داده. یک، اولیش امر به معروف نهی از منکر. فرمود این جهاده، امر به معروف، سلام علیکم، نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر یکی از اقسام جهاد. چند تامون به فکرش افتادیم که آقا امر به معروف نهی از منکر هم خودش یه جهادیه دیگه؟ تا به حال همچی فکری رو نکرده بودیم. فرمود اگه یاری خدا رو میخوای، میخوای خدا کمکت کنه، اولیش جهاد در راه خدا. یک. دوم، اقامه نماز. یادم میاد میخواستم برم یه جایی برای سخنرانی، یادم میاد کدوم شهر میخواستم برم، شمال بود کجا بود میخواستم برم. رفتم تهران، میخواستم برم برای ترمینال بود، راه آهن بود، فرودگاه بود، یادم نیست کجا بود. از این طرف تهران می‌خواستم برم اون طرف. یه آقای جوانی بود منو سوارم کرد. گفت آج آقا کجا میری؟ گفتم مثلا همچین جایی میرم. سوارم کرد. دیدم رد میکنه، مسافرها رو سوار نمیکنه. گفتم چرا مسافر سوار نمیکنی؟ گفت آج آقا امشب شما رو سوار کردم، برای پول سوارت نکردم، کارت دارم سوارت کردم. سلام علیکم. بفرمایید. گفت آقا راستشو بخوای هر کاری میکنم کارم به گره میخوره، دست به طلا میزنم خاک میشه. قبلا اینجوری نبودم، دست به خاک میزدم طلا میشد، حالا دست به طلا میزنم خاک میشه، کارم برعکس شده. یه مقداری سوالهایی رو ازش کردم، صحبتهایی رو کردیم، سوالهایی رو ازش کردم. یکی از چیزایی که ازش پرسیدم، گفتم نماز میخونی؟ گفت آقا راستشو بخوای قبلا نماز میخوندم، اهل نماز بودم، چند وقت دیگه نماز رو گذاشتم کنار، دیگه نماز نمیخونم، نماز رفته کنار. شاید حالا خدمت عزیزان دیگه هم یه بار دیگه عرض کرده باشند، عزیزان یک مقدار نسبت به نماز بچه هامون تو خونه آیا اهتمام داریم؟ بچه‌تون اگه آخر سال، آخر ترم، میان سال، امتحان هفتگی نیم نمره نمرش بیاد پایین، ترم قبلی 18 گرفته بوده، این هفته شده، این ترم شده 17.75، فوراً باباه روی زوم میکنه نمره ریاضی چرا 25% اومده پایین، تو 18 بودی اومده 17.75. ولی بچه هامون بعضی وقتا تو بعضی از خانواده ها میبینیم مذهبی هم هستن، اهل دین و دیانت هم هستن، اهل دین و مذهب هم هستن، ولی میبینیم بچه هاشون اونجوری که باید و شاید اهتمام به نماز ندارن. بابا مسجدی، ننه مسجدی، همه مسجدی، همه اهل نماز، نماز اول وقت، ولی میبینیم بچه ها میبینیم رو نمازشون کاهلن. یه جای یه سخنرانی داشتم، یه همین موضوع نماز رو داشتم به یک عنوانی صحبت میکردم، یه خانومی از پشت پرده یه دفعه گفت حاج آقا اینقدر نماز بچه ها تاکید نکن. گفتم چرا؟ گفت من نماز میخونم، دخترم که نماز نمیخونه هیچ، نماز میخونم منو مسخره میکنه، بعضی وقتا میاد رد بشه عمدن پاشو میزنه به مهر من شوت میکنه، نماز نمیخونه که هیچ. گفتم اجازه هست شما گفتیم منم یه سوال بپرسم؟ گفت بفرمایید. گفتم اگرچه سر منبره، وسط منبره، ولی اجازه بده یه سوال بکنم. گفتم گفت بفرمایید. گفتم دختر شما که میخواست نماز بخونه از چند سالگی نماز یادش دادی؟ گفت وقتی بالغ شد، 9 سالش شد، بهش گفتم باید نماز بخونی دیگه. اولا که عزیزان بدونن این جشن تکلیف هایی که مدرسه میگیره، اینا جشن تکلیف های شرعی که نیست، اینا به یک صورت کار خوبی ها، به یک صورت نمادین یه جشن تکلیفی رو میگیرن برای همه بچه های مدرسه دیگه. هر روز که جشن تکلیف نمیتونه بگیره که، یه جشن تکلیف میگیره برای همه بچه های مدرسه. این کار خوبیه، بد نیست، نمیگم بده، ولی این که مسئله شرعی ما رو محل نمیکنه. عزیزان دقت داشته باشن، با توجه خواهرها و برادرها، با توجه به این که 9 سال قمری چند ماه زودتر از 9 سال شمسیه، چند روز کمتره؟ 9 تا 10 تا باید حساب کنی، میشه تقریبا 90 و خورده، میشه 3 ماه و خورده. یعنی دختر شما وقتی که 8 سال و 8 ماه و خورده شد بالغ دختره، پسرت 10 5 ماه تقریبا زودتر بالغ میشه، یعنی 14 سال و 7 ماه تقریبا بچه شما بالغه. گفتم خواهر من ببخشید. گفت بله. گفتم اون وقتی که شما به دخترت گفتی باید نماز بخونی، اول که 3-4 ماه دیر کردی، یک. دوم، خواهر من، دختر شما 9 سال با بی نمازی و با بی حجابی و با بی عفتی و با همه چیز رشد کرده، حالا یه دفعه میخوای ورق و برش گردونی. میدونی میشه مثل چی؟ مثل یه نهالی که کاشتی، صاف و صوفش نکردی، درست راستش نکردی، بعد از این که 8-9 سال این درخت صاف اومد بالا، کج و کوله اومد بالا، حالا میخوای صافش کنی، اون وقت چی میشه؟ تقی میشکنه. قبول داری یا نه؟
گواره.
گفتم پس بچه تو هم، نمیخوام بگم هر بچه بی نماز تقصیر بابا ننشه ها، بعضی از بچه هایی که نمازشون رو کاهلی میکنن مقصر پدر مادران، همشون نمیتونیم بگیم، چون خیلی از پدر مادران هستن کوششون رو میکنن، بچه ها گوش بر نمیدن. اما پریروز این همین دختر خانم بود، یه 2 هفته پیش بود، همین دختر خانم بود که من رفتم یک جایی کار داشتم، پدر بزرگ این دختر خانم هم ایشون رو دنبال خودش آورده بود اونجا، یه چادر مشکی خیلی خوشگل شیکی هم این دختر خانم سر کرده بود. گفت که اون بنده خدا به بابزرگ این بنده خدا گفت که دختر خانم گفت که دخترت رو که از حالا چادر سرش کردی عقده ای می شود آینده چادر سر نمی کند. منم نور داشتم نگذاشتم، البته بعدن بهش گفتم یواشکی بهش گفتم از این به بعد دختر پسرتو شلوار پاش نکن، بزرگ که شد عقده ای میشه شلوار پا نمی کنه. همچه حرف میزنی تو؟ بچت رو که 7 سالش شد مدرسه نفرست، بزرگ که بشه عقده ای میشه درس. حرفایی میزنیم برای اینا بر نوه روی خوب بگیم بخندیم یه خود پاش. این حرفا چیه بابا جون من؟ از حالا بچت رو با نماز بارش بیار، با حجاب بارش بیار، فشار بش نیار، آرام آرام عادت میکنه. ما که بچه‌هامون دختر پسرامون با حجابن، نه هیچ کدوم عقده‌ای نشن، از بچه‌م رشدشون دادیم. این حرفا بگذاریم. فرمود یاری خدا میخوای، اول ایمان، دوم جهاد، سوم نماز، چهارم زکات. تا ما میگیم زکات، عزیزان فوراً میرن توی چی؟ میگن خب زکات بر چند چیز واجب است؟ خرما، کشمش، گندم، جو، طلا، نقره، گاو، شتر، گوسفند، نوتا، به اینا واجبه زکات. عزیزان اینجا در خیلی از موارد کلمه زکات که گفته می شود، منظور زکاتی که ما تو ذهنمون هست نیست، منظور واجب مالیه. حالا اعم از زکات یا خمس فرقی نمی‌کنه. زود بگذاریم، وقت ما گذشت. مورد بعدی، پنجم، تمسک به دامن خدا. خدا که دومن نداره که، تمسک به خدا کنی. در اینجا سوره حج آیه 78 میفرماد، آیه اینه: واعتصموا بالله، چنگ بزنید به دامن خدا. خدا که دامن نداره، اصطلاح فارسیش میگیم، از خدا تمسک بخواید. در آیت الکرسی میفرما چی؟ فقد تمسک بالعروة الوثقى. عروه میدونی چیه؟ من عروه رو برای ازن توضیح بدم. عروه در اصطلاح عربی به دسته کوزه میگن عروه. به دسته کوزه، به دسته قابلمه، به دسته نمیدونم بسو، به دسته نمیدونم، اینا میگن عروه. چرا به اینا گفتن عروه؟ به خاطر اینکه شما وقتی میخوای قابلمه داغ ورداری که نمیتونی قابلمه رو ورداری، مجبوری به جای اینکه قابلمه رو بگیری چی بگیری؟ دستشو بگیری. کوزه رو وقتی میخوای ورداری، خود کوزه که سخت ورداری، دستتو میندازی توی حلقه کوزه و ور میداری. دبه ماست میخوایی ورداری، دبه که سخت، اینجوری دست میگیری، دسته بهش کردن، دستتو میندازی تو دسته، دست میگیری میری. کلمه عروه به این معناست، وقتی من دسترسی به خودش ندارم دستشو میگیرم. عروه خدا چیه؟ خدا مگه دسته داره؟ در روایت فرمود ما اهل بیت عروة الوثقای خداییم. یعنی اگه میخوای به خدا دست پیدا کنی، نمیتونی به خدا دست پیدا بکنی، دست بزن ذیل عنایت ما. چقدر اون بدبخته، چقدر بدبخته که وقتی من میرم کربلا، اونجا دست طرف امام حسین دراز میکنم، میگه مشرک مشرک مشرک، خاک بر سر، من که امام حسین رو خدا نمیدونم، او عروة الوثقای منه، دستم به خدا نمیرسه. عروه خدا، واسطه خدا امام حسین، دستم به خدا نمیرسه. عروه خدا، واسطه خدا، وسیله خدا حضرت زهرا. چقدر بدبخته، چقدر بدبخته. ببین فرمون میخوای خدا کمکت کنه، این عواملش. یکی دیگه از عواملشو بگم، توبه تسلیم. عزیزان، یکی از موانع پیشرفت‌های ما در زندگی‌هامون گناه‌هایی است که انجام می‌شود. گناهی که انجام می‌شه نمی‌گذاره ما پیشرفت کنیم. قبلاً این یه ضرب المثلی بود، میگفت چوب لا چرخش کرده. چوب لا چرخش کرده چی بود؟ این وقتی میخواست حرکت کنه یه چوب میذاشن تو پره دو چرخش، این میخواست راه بره دیگه نمیشه. آقا گناه همینطوری، بعضی وقتا گناه ها چوب لا چرخ ما میگذاره. میگی نه؟ دعای کمیل، آخر دعای کمیل برو بخون، اونجا فقرات آخر دعای کمیل. همین امشب که رفتی یا فرداش هم شب جمعه است، امشب برو نگاه کن، برای فرداش هم همش هم نخوندی یا همین یه تیکر رو بخون. چندین بارم من خدمت عزیزان عرض کردم، عزیزان دعا میخواد بخونی، یه خوردش رو خوندی خسته شدی، تو آخرش نخون، ببند بذار. امیرالمومنین اومد تو مسجد، دید یه بنده خدا یه دعا طولانی ورداشه داره میخونه، هی هم چرت میزنه، هی چرت میزنه، هی چرت میزنه. امیرالمومنین میشم چه خبرته؟ خسته شدی ببن برو دیگه. گفت یا علی میخوام دعا رو تمومش کنم. امیرالمومنین فرمود حال نداری بخونی؟ دعا کوچیک انتخاب کن. کی بود گفت دعا بلند بخونی؟ دعا کوچیک انتخاب کن. حال نداری اینو که من میگم، حال نداری نصفشو بخون. کی گفته دعا کمیل بخونی؟ هی ورق بزنی میخوام تو آخرش کی تموم شه. خب بابا نخون تو آخرش، یه دیگهش بخون. کی گفتی میخوام تو آخر بخونم خودم رو خسته کنم؟ هر کی پامن بر آقای خانی خسته شد وسط بشه بره کنار، ننشین خودتو خسته کنی. آقا یکی از فقرات دعای آخر کمیل، دعای کمیل اونجا میفرمه چی؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی كل ذنب اذنب. آقا بعضی از این نکبت هایی که دست و پای ما رو میگیره برای همین گناه هاست. امیرالمومنین برای همین فرمود دعا کمک برای کمیل نیست، برای امیرالمومنینه دیگه. امیرالمومنین همینه میگه خدا او گناه هایی که چوب لا چرخ من میگذاره نمیگذاره من رشد کنم، پیش اون گناه رو ببخش و بیا. اول گناهشو نکن، بعدن اگه گناهشو کردی انیبو الالله، توبو الالله توبتن نسو، برو طرف خدا. چرا میترسی؟ نه تا عامل بود که چند تاشو گفتم، بس دیگه. یه جمله بگم، یاری خدا، خدا کمک میکنه. خدیجه کبرا وقتی با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، خب میدونید خدیجه کبرا داستان ازدواج مفصل، حالا بخوایم بگیم طول میکشه. خدیجه کبرا سرمایه دار بود، سرمایه دارترین فرد منطقه عربستان خدیجه کبرا. منطقه عربستان هم یه منطقه سوق الجیشی بود، از دو جهت اهمیت داشت. جنبه اولش خب محل عبادت خیلی ها بود، برای زیارت کعبه می اومدن اونجا. بالاخره قبل از اسلام هم کعبه زیارت می شد، ولی خب با اون روش های باطل. کعبه که از زمان حضرت ابراهیم و زمان قبلش هم بود، ولی خدمت شما عرض کنم این رو تحریف کرده بودن. کعبه بود، طواف کعبه بود، زیارت خانه خدا بود، ایام حج بود. اسلام اومد اون فسادها و خرابها و اون تحریفها رو زد کنار، حج اصلی رو به مردم نشون داد، این حج است. از این جهت خب مردم می اومدن می رفتن. منطقه عربستان یه منطقه شناخته شده بود، این یکی. دوم از جهت تجاری مرکزیت خاصی پیدا کرده بود، چون مردم اومدن حج اونجا، از نظر تجاری خیلی جای خوب، برای همین تجار مشهور جهانی میومدن مکه برای تجارت. سالی یک بار میومدن مکه، اونجا خانه حج انجام میدادن و حج خدا خانه خدا انجام میدادن، طواف انجام میدادن، جنساشون هم میفروختن. حالا خیلیشون به غرض تجارت میبادن، کار ندید، خیلیشون اصلا مسلمون نبود. وقتی که خدیجه کبرا با سرمایش وارد بازار مکه یا شام یا جای دیگه میشد، خیلی از بزرگان خودش که نمیومد، چیا رو میفرستاد، نائب داشت میفرستاد، خودش که هیچ تجارت نمیرفت، وقتی که با مال و تجاره خدیجه میومد تو بازار، هر کسی میگفت که تو خدیجه کبرا و مشهور، بر همین خواستگارهای بزرگی داشت. خواستگاراش هم از منطقه عربستان و هم خارج از منطقه عربستان. چرا؟ چون همه الان بهت گفتم مردم جهان می اومدن مکه، بر می گشتن، تبادل نظر داشتن، رفت و آمد داشتن. خدیجه کبرا با هیچ کی ازدواج نکرد. پیغمبر در کودکی 7-8 سالگی باباشو از دست داده، ننش رو از دست داده، بابا ننش هم که زنده بودن از نظر مالی چیزی نداشتن، هیچی تو کارشون نبود، دست تنگ بودن. باباش تجارت میکرد ولی پولی نداشت، برای دیگران تجارت میکرد، برای سفر تجارتی گرفت. باباش در مدینه از دنیا رفت، نه بابا داشت نه ننه داشت، بابا بزرگش هم از دست داد. این بند خدا پیغمبر اکرم پیش ابو طالب زندگی میکرد، بابا ننش شده بود ابو طالب، کس دیگه نداشت. از نظر ظاهری فقیر فلک زده بود دیگه، هیچ چیز کاریش نیست، هیچی نداره، فقیر فقیر از نظر ظاهری چی نداره، اگرچه از نظر معنوی خیلی جایگاه داره، از جهت مادی چی نداره، فقیر دستن، یتیم که هست، فقیرم که هست، خونه زندگی هم که نداره، کارم که نداره. پیغمبر اکرم آمده خواستگاری خدیجه، خدیجه سرمایه‌دارا اومدن با پیغمبر ازدواج. بگذاریم، خیلی اومدن به خدیجه گفتن نکن این کارو. خدیجه گفت آخرین حیلهشون این بود، گفتن ما عموها و طایفه خدیجه انقدر مهریه رو میبریم بالا، پیغمبرم که هیچی نداره، نمیتونه مهریه بپردازه. خدیجه هم زرنگ تر از اونا، گفت محمد اگه اینا اومدن مهریه رو بردن بالا، هیچ باکت نباشه، این جیب اون جیبه، هر چی بردن بالا بگو باشه، باشه دیگه، خب چطور بپردازیم، خودم از این طرف بهت میدم تو درست سازیش کن، نترس، پشتت نجد، خودم هستم. هر چی مهریه رو بردن بالا باش قبول. آقا عقد ازدواج انجام، پیغمبر اکرم ازدواج. از اون زمان تمام زنان مکه با خدیجه کبرا قطع ارتباط کردن. اون خدیجه ای که همه زنهای منطقه عربستان او را می پرستیدن، حالا شده تک زندان، تو زندان تکسلولی، فقط زندان تکسلولی متحرک، هیچی باش سلام علیکی نداره، همه قطع ارتباط تمام. خدیجه میگه من پیغمبر دارم، غمی ندارم. مشکل از کجا شروع شد؟ تا خدیجه کبرا فهمید حمل در شکم دارد و قرار بچه دار بشه، همون وقت غم دلشو گرفت. چرا؟ چون زمین قدیم که مثل الان زایشگاه نبود، زنا تو خونه بچه دار می شدن، هر کی میخواست بچه دار بشه همسایه ها اومدن کمکش میکردن، بچه همه اکثریت قابلگی بلد بودن دیگه، مامایی بلد بودن، خیلی بلد. خدیجه کبرا غم دلش گرفت ولی هنوز غم به اوجش نرسید. پیغمبر اکرم یه بار وارد اتاق شد، دید خدیجه با یکی صحبت میکنه. گفت خدیجه با کی صحبت میکنه؟ گفت این بچه‌ای که تو شکم من با من صحبت میکنه، با من حرف میزنه. الجنین التی فی بطنی یکلمنی و یؤنسنی، با من حرف میزنه، انیس و مونس منه. پیغمبر اکرم فرمود خدیجه جان این رو بدان، این فرزند که به دنیا بیاد، این بچه که به دنیا بیاد، بعد از من که از دنیا برم مادر 11 وصی من پیغمبر خواهد. بگذاریم غم بزرگ کی دل خدیجه رو گرفت؟ اون وقتی دل خدیجه رو گرفت که قرار شد خدیجه بچه دار بشه، درد زاییدن گرفته دیگه. اونجا عزیزان با خدا باش، پادشاهی کن با خود، با این خدا یه ارتباطی داشت. یه آب باریکم اگه هستا بذار تای جوبت بیاد، با خدا قطع نکن، این ارتباطه رو بذار با خدا داشته باش. خدا خیلی خدای قشنگیه. خدیجه فرستاد دنبال این زن، نیومد، اون یکی نیومد، اون یکی نیومد، اون یکی نیومد. گفتن یک روز در مقابل یک روز. ما یه روز به تو گفتیم با محمد ازدواج نکن، گوش ندادی، حالا هم کار تو گیر ما افتاده، ما نمیام. خدیجه میگه غم دلمو گرفت، این پیغمبر چقدر غریبه، یه من رفیقش بودم و امیدش به این بچه بود، بچه‌م حالا میخواد به دنیا بیاد، کسی رو نداره. خدیجه میگه نشستم، بگم یه جمله، فرمود، آها، فرمود پیغمبر، همین الان برات گفتم یه رو پیش، پیغمبر وقتی سیبر شکست نور به آسمان رفت، پیغمبر صدا زد جبرئیل جان این چه نوری بود؟ گفت این نور دختر تو بود که در زمین بهش میگن فاطمه، در آسمان ها بهش میگن منصوره. حالا نگاه کن یاری خدا رو ببین. خدیجه کبرا میگه تو اتاق نشسته بودم، زانوی غم بغلم بود، ناراحت بودم، گرفته حال بودم، چه کنم؟ یه دفعه دیدم نه در باز شد، نه دیوار شکافته شد، چهار زن مجلله، زیبا، بلند قامت، نورانی وارد اتاق شدن، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی بالا سر، یکی پایین پا. گفتم شما کی هستید؟ فز صفیه آسیه سار و مریم، فز صفت مفتخر به خدمت زهرا، نترس. چرا میترسی؟ گفت شما کی هستی؟ گفت من سارم. اون گفت من کلثومم. اون گفت من مریمم. اون یکی گفت من سارم. و ما چهار زن بزرگ بهشتی هستیم، اومدیم خدمت تو کنیم. زنان مکه اگه نمیان زهرا رو به دنیا بیارن، نه آن که نمیان، توفیقشون ندارن خدمت کردن به حضرت زهرا، که همه کس نمیدونم. خدا اگه بخواد کمک کنه، ماها متاسفانه تا یه نفری پخی فوری میکشی عقب. نه قربونت برم، خدیجه کبرا چند سال دندون سر جگر گذاشته، 9 ماه دوران حاملگی دندون سر جگر گذاشته، سختی ها رو تحمل کرده، خدا مریم براش میفرسته، آسیه براش میفرسته، نمیدونم کلثوم براش میفرسته، خواهر حضرت موسی، اینا رو براش میفرسته. فرمود آی رسول ما، این نور دختر توست که در دنیا زمین فاطمه است، در آسمان منصور است. انشالله خدا دست هممونو بگیره، کمک به همه کنه، همه رو یاری کنه، صلوات بفرسته.
ملک هستی شد مصفا از صفای فاطمه، قلب احمد روشن از نور لقای فاطمه، گاه میلاد همایونش خدا منت نهاد بر حبیب خیش احمد در ازای فاطمه، نسل پاک سید الاولاد در روی زمین، نسل لاپاک سید لولا در روی زمین،
تا قیامت هست باقی از بقای فاطمه،
جز ولی الله اعظم مرتضا سری نیست از خلق دو عالم کف و تای فاطمه.
مرحوم مجلسی اگر رفتید اصفهان حتما برید سر قبرش، مسجد جامع، گوشه مسجد جامع مقبره ای دارد علامه مجلسی در اصفهان، حتما اگر رفتی برید سر قبرش. من رفتم سر قبرشون، داخل مقبره ایشون هم قبر علامه مجلسی است و هم قبر پدرشون و هم قبر دامادشون ملا صالح مازندرانی، ستاشون داخل یک مقبره هستند. رفتید اصفهان مسجد جامع، گوشه مسجد جامع بپرسید بتونید. مرحوم مجلسی این عالم بزرگوار این روایت رو که نقل میکنه که اگر علی نبود همتایی برای حضرت زهرا نبود، میفرماد از این روایت استفاده میشود که حضرت زهرا از همه انبیا غیر از پیغمبر ما بالاتر، از آدم ابوالبشر گرفته تا پیغمبر خودمون، پیغمبر خودمون رو بذار کنار، طبق این روایت میفرماد حضرت زهرا از همه انبیا غیر از پیغمبر خودمون بالاتر. صلوات نداره؟
نسل پاک سید لولاک در روی زمین تا قیامت هست باقی از بقای فاطمه، جز ولی الله اعظم مرتضا در همسری نیست از خلق دو عالم تا و کفو فاطمه، مصطفی ام ابی ها خواندنش تا مسلمین با خبر گردند از قدر و بهای فاطمه، بر فراز
شعر طولانی فقط هم یه خط رو میخونم، اینجا کشکولای گدایی رو باید بیاریم جلو داریم.
بر فراز پرچم اهل شفاعت استوار،
می شود در صحنه محشر لوای فاطمه. یه صلوات بفرست. زیباترین جشن گل گلشن طاهاست، گلشن طاهاست، ام الائمه فاطمه زهره زهراست، زهره زهراست، بانوی بانوان عالم آمد خوش آمد، ریحانه نبی اکرم آمد خوش آمد، بانوی بانوی بانوان خوش آمد، ریحانه نبی اکرم مدینه گل باران شده از گل احمد، از گل احمد، آرید و گل آمد گل سرخ محمد، سرخ محمد، بانوی بانوان خوش آمد، ریحانه ریحانه نبی خوش آمد، حرم سرای مصطفی گشت نورانی، گشت نورانی، عرش و زمین و آسمان شد چراغانی، شد چراغانی، بانوی بانوان ریحانه، ریحانه تاریک بود کون و مکان، عرش و سماوات، عرش و سماوات روشن شد از رخساره مادر سادات، مادر سادات روشن شد از رخساره مادر سادات، مادر سادات، بانوی با ریحانه، ریحانه بروی دست مصطفی چون نمایان شد، چون نمایان شد، صورت و دست فاطمه بوسه باران شد، بوسه باران شد. اینو اینجا بگم، صبر کن. یه روایتی هست روز کارگر، نمیدونم کیه، کسی میدونه روز کارگر کیه؟ 11 اردیبهشت. یه روایتی هست 11 اردیبهشت، این روایت خیلی مشهور میشه، دم در مسجدام زیاد میزنن، میگن پیغمبر اکرم دست کارگر را بوسید، در حالی که این روایت دروغ محضه. این روایت فقط از کتب سنی ها آمده. چرا این روایت اونجا آمده؟ چون ما فقط در یک مورد داریم که پیغمبر دست بوسی کرده. کجاست؟ حضرت زهرا. چون اینا میخواستن مقابل حضرت زهرا دکون باز کنن، بگن چیزی نیست، پیغمبر اگه دست حضرت زهرا میبوسید دست کارگرم میبوسید. اینم روایت، روایت رو درست کردن که مقام حضرت زهرا رو بیارن پایین. ما این روایت در کتب شیعه نداریم، فقط تو کتب سنی ها داریم.
بروی دست مصطفی چون نمایان شد،
چون نمایان شد صورت و دست فاطمه، بوسه باران شد، بوسه باران شد بانوی بانوان. ریحانه نبی یارب نظری ز مرحمت بر ما لطفی تو به ما به حرمت زهرا کن. امشب به حق فاطمه و میلادش امر فرج مهدی ما امضا کن. انشالله با یه صلوات هم قدم بیبی رو گلباران کنید و هم قدم پسرش مهدی زهرا. یه صلوات